راوی، صدای مدرسه نگاه. خب کم کم سیر بحث به سمت ریشه های معرفتی، ریشه های دانشی و شخصیت فقیهانه و اون شخصیت جامع امام رفت. یه مقدار باید وارد تحلیل خود همین فضای معرفتی و دانشی بشیم. یک پرسشی که شاید پرتکرار باشه درباره خود شخصیت امام اینه که خب امام با همین علوم مرسوم جلو رفتن، امام با همین فقه، با همین حکمت، با همین عرفان و با همین فهم قرآنی و روایی بوده که تونستن یه تحول بزرگی رو رقم بزنن. حالا وقتی ما صحبت میکنیم از این که میخوایم امتداد بدیم این انقلاب رو و این حرکتی که امام این حرکت رو آغاز کردن، درباره این میخوایم گفتگو بکنیم، باید اینجا چه بکنیم؟ باید توقف بکنیم به همین میراثی که میراث کمی هم نیست، میراثیه که بالاخره امامو به ما تحویل داده، بالاخره شیخ انصاری به ما تحویل داده، بالاخره ملا صدرا رو به ما تحویل داده و قصه لحاظا همه بزرگانی که ما توی تاریخ تشیع داشتیم. توی این موقعیت باید چه کرد؟ از یه طرف بحث تحول دانش هست، از یه طرف بحث امتداد حرکت امام هست و از یه طرف باید میراثی که امام رو ساخته رو ببینیم. اینجا باید چه کنیم؟ اینجا چه موقفیه؟
خیلی عالی. ببینید، خود حضرت امام رضوان الله علیه به نظرم نمونه قابل مطالعه‌ایه برای پاسخ به همین پرسش شما، به این معنی که امام خودش رو بریده از در واقع تراث نمیدونست و ما هم نباید امام رو منقطع و بریده شده از تراث تفسیر بکنیم. امام کاملا نگاه در واقع تاریخی به کل دانش‌های اسلامی داشت، چه از منظر در واقع عرفان و حکمت، چه از منظر فقه و اصول، چه از منظر تفسیر و دانش‌های قرآنی، چه از منظر روایت و دانش‌های حدیثی. امام کاملا خودش رو در واقع متکی به اون تراث و با پشتوانه در واقع اون میراث دانشی ساخته بودند خودشون رو، و در شخصیت خود است امام همه این دانش ها، همونطور که نوبت قبل عرض کردیم، در شخصیت است امام همه این دانش ها به یک در واقع وحدتی رسیده بود، به یک جمع در واقع سالمی نسبت به همه این دانش ها رسیده بودند حضرت امام، و بعد با اتکای به او گشوده به مسائل جهان معاصر خودشون بودند، گشوده به در واقع مسئله های اینجا و اکنون در واقع اجتماعی و تمدنی خودشون بودند. منتها عرض کردم دیگه، منفعل از مسئله نبود، مسئله رو دوباره توی اون دستگاه معرفتی خودش هضم میکرد. وقتی مسئله رو در دستگاه معرفتی خودش جایابی میکرد، معنا بخشی بهش میکرد، از همون تراث، از همون منابع، از همون در واقع ظرفیت استفاده میکرد که پاسخهای جدید به مسئله های نوظهور در واقع ارائه بده. دقیقا اگر بخوایم تو یک خط معنا بکنیم، همون الگوی در واقع تأثیر زمان و مکان در اجتهاد خود حضرت امام، یا به تعبیر دیگه مثلا همون الگوی اجتهاد پویا در این حال جواهری که امام میگفت در واقع فقه ما همون فقه جواهری سنتیه، اما همون فقه جواهری سنتی ما نسبت به مسئله های جدید کاملا گشوده است و کاملا با یه در واقع افق بازی با مسئله های جدید میتونه مواجه بشه و خلق حتی مسئله بکنه، حتی خلق در واقع نظام معنایی جدید بکنه. اینجور نیست که فقط ما از مسئله های در واقع موجودمون منفعل بشیم یا مثلا فرض کنید تمام مسئله های موجود رو به رسمیت بشناسیم، نه، مسئله رو میاریم تو نظام دانایی خودمون، تو نظام در واقع حکمت معرفتی خودمون، اونجا بازخوانیش میکنیم، معنا بخشی بهش میشه، در واقع به فهمای جایگاه یابی میشه، نسبتش با سایر در واقع اجزای منظوم مشخص میشه و بعد تلاش میکنه که با همون تلاش فقیهانه و مجتهدانه خودش پاسخ در واقع درخور به مسئله های جدید و مسئله های در واقع حیات اجتماعی انسان و معاصر بده، که دیگه دقیقا اون اجتهاد پویا و در واقع تاثیر زمان و مکان در اجتهاد هست امام که جزء توصیه های مهم هست امام توی منشور روحانیت هست، در واقع همین الگو رو باید پیش بریم و هم در واقع یک نگاه محترمانه و یک نگاه احترام‌آمیزی به تراثمون خواهیم داشت و از تمام ظرفیت اون نهایت استفاده رو خواهیم کرد، اما کاملا افق بازی هم داریم نسبت مسائل جدید که اینجا حالا اون بحث تحول علوم و عرصه‌های جدیدی در علوم اسلامی در واقع گشوده شدنش اینجا مطرح میشه.
یه نکته که توی جلسه قبل شما بهش پرداختید این بود که امام یه شخصیتی بود که یه احتمالاً یه جاهای خلاف رویه عمومی حوزه تلقی می شد و از یه طرف امام یه شخصیتیه که باز هم توی فرمایش اخیرتون کاملاً پای در سنت گذاشته و از اون اعراض نکرده. این رو ما چجوری میتونیم جمع بکنیم؟ اینو ما چجوری میتونیم حل بکنیم؟ و اینو چجوری میتونیم به عنوان نه فقط یه مطلب تاریخی برای اینکه امام رو بفهمیم؟ ما گویا به شدت توی جامعه امروزمون و توی فضای علمی امروزمون به یه همچنین شخصیتی نیاز داریم، به یه همچنین الگویی نیاز داریم که نه نسبت به میراث خودش بی تفاوت باشه و نه نسبت به مسائل جدیدش بی تفاوت باشه، بتونه اینها رو با هم دیگه در بیامیزه و بتونه به این مسائل پاسخ بده. این به چه شکله؟ الگوش چجوری ایجاد شده و چجوری میشه اینو تکرار کرد، تکرار پذیرش کرد؟
خیلی ببینید، اون خلاف آمد عادتی که عرض کردم که امام در واقع یه جورایی استثناست، امام یه جورایی انگار یک در واقع تافته جدا بافته است از یه حیث، اما از یه حیث هم کاملا همون سیر تکاملی در واقع تاریخ اندیشه و تاریخ در واقع حوزه‌های علمیه ما به شمار میاد. این از این جهته که امام در واقع یه افق و یه منظر خیلی وسیعی پیش روی خودش تعریف میکرد. ما شاید توی این افق و توی این منظر وسیع نمونهی حداقل تو عرض کردم 300-400 سال معاصر خودمون نداشتیم. اون افق گشایی و منظر وسیع امام این بود که ما کاملا مکلفیم و میتوانیم و بایستی که اسلام عزیز را به همون قایت القصوای مثلا فرض کنید نهایی خودش که در واقع برافراشتن پرچم توحید در سراسر جهان نزدیکش بکنیم. این افق رو که آقا من الان مکلفم که این پرچم توحید رو در سراسر جهان در واقع بفرمایید بر فراز جهان نصب بکنم، این افق و این منظر دید رو خب نداشتن بزرگان در واقع معاصر ما. دقیق کردی از بعد صفویه تا امروز تقریبا میشه گفت ما نظیری نداریم برای یه همچین مثلا افق گشایی که آقا من همین الان بایستی اون جامعه آرمانی اسلام رو محقق کنم، همین الان بایستی اون مثلا فرض کنید تو ادبیات امروزی تر اون تمدن مثلا آرمانی اسلامی رو من مکلفم که رو زمین محقق کنم. ببین چطور این قضیه و این در واقع حس تکلیف و این حس جرأت و جسارت و امکانی که امام پیش روی حرکت خودش میدید، این خب خلاف آمده در واقع روزگار، خلاف آمده در واقع عادت و حوزه‌های علمی است. اما اینکه همچین در واقع ظرفیتی در اسلام عزیز هست، خب اینو همه علمای ما تو طول تاریخ گفتن. میشتم از بکنم، یعنی ما از نظر اندیشه از نظر دانشی تو تصویر همچون آرمان شهری مشکل نداشتیم. دقیق کرد، یعنی تو همام فقها همچین آرمان شهری رو متصورن و در واقع مترصد تحققش هم هستن، منتها به واسطه حضور امام معصوم، به واسطه حضور در واقع حضرت بقیت الله مثلا عجل الله تعالی. اما اینکه امام خودش رو مکلف برقراری همون جامعه و همون تمدن امروز تو عصر غیبت میداند و این امکان رو هم برای حرکت خودش هم برای حرکت در واقع فرما جامعه خودش قائله و میگه اگر من و جامعه در واقع ایران خودم بتونم به اون سمت حرکت کنم، این یه افق گشایی میشه برای کل جهان اسلام و کل جهان اسلام میاد پشت این در واقع پرچم و پشت این علم و اینها. خب این امکانهای در واقع این چنینی در دست رست دیدن رو به نظرم اون خلاف آمد حضرت امامه. ولی اینکه یه همچین آرمانی، یه همچین تصوری بالاخره تو تراث دانشی ما، چه در کلام، چه در فقه، چه در فلسفه و عرفان، یه چه در معارف قرآنی و روایی ما همچین تصویری وجود داره، تو اینش ما مشکل نداریم. بس در اینی که ما الان تو عصر غیبت همچین امکانی و همچین توانی پیش رومون هست، ادعاش رو داریم، میتونیم به سمت حرکت کنیم، یا نه تو عصر غیبت اساسا تکلیفی نداریم نسبت به این قضیه و معذورم هستیم، یا مثلا حتی فعلیتش از گردن ما در واقع ساقطه چون امکانی پیش رومون نیست. ما مثلا فرض کنید دوچار بالاخره شرایط استعماری تمدن غربیم، دوچار مثلا فرض کنید نبودن معصوم در جامعه خودمونیم، احتمال خطا توی اجتهادها بالا تا پایینش هست، نمیدونم، یا اگر نه مجتهدی هم خودش رو در واقع بفرمایید مصیب میدید توی این قضايا، نسبت مردم بدبین بود، میگفت اینا عوامن کل انعام بل هم ازل، نمیتونم اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا مثلا یفقهون، با اینا که نمیشه، با اینا که مثلا فرض کنید امیدی نیست به موفقیت و امثال اینا. اما دوتا نکته که اول عرض کردم که امام مبتنی بر اون توحید که نه امکانهای زیادی برای خودش متصور میشد و باز مبتنی بر اون توحید، اون فطرت مخموره انسانها رو قابل اثاره و قابل در واقع برانگیختن به شمار می آورد و واقعا برای خودش همچین موقعیت خطیر رو ترسیم کرده بود که من الان مکلفم که این اثاره در واقع فطرت ها رو انجام بدم و نزدیک کنم اون جامعه آرمان شهری رو یا اون تمدن در واقع آرمانی رو نزدیک کنم، ولو اینکه یه قدم به در واقع اون مسیر نزدیک بشیم، ولو اینکه مثلا یه بخشی از اون مسیر رو بتونیم حرکت بکنیم. اما به هر حال امام خودش رو مکلف میده.
خیلی خوب شد که باز برگشتیم به همون بحث مبنایی که امام فرمودید که یک نگاهی نسبت به توحید دارن و یک نگاه قدسی نسبت به مردم دارن و یک نگاه جامعی نسبت به اسلام دارن. این سزل گویا خیلی امام رو دلگرم میکنه و به امام انگیزه میده که یک حرکتی رو رقم بزنم. از یه طرف گفتگو به این سمت رفت که امام یه سری افقهایی رو متصور شدند، یک افقهای تاریخی رو متصور شدند که متناسب با این افق تاریخی یک وظیفه رو برای خودشون متصور کردن و متناسب با همین هم عمل رو انجام دادن، یک حرکتی رو انجام دادن. ما توی تاریخ معاصر خودمون شاید یه چیزی شبیه به این، نه عین این باشه اما شبیه به این رو توی دوران مشروطه داریم میبینیم. یه جایی که مرحوم آخوند یک متنی رو من دیدم از ایشون که ایشون میگن که خب این سیل تمدن غرب داره میاد و ما باید یه حرکتی بکنیم، یه کاری رو انجام بدیم. یعنی بعضن این فهم افق تاریخی توی باز معاصرین ما هم بوده و یا حتی شناخت نسبت به اسلام، ممکنه که باز هم شناخت اسلام هم توی علمای معاصر ما دیده شده، ولی این که این تطبیق انجام نشده گویا که الان این افق تاریخیه، این تکلیف منه و این هم توحیده و این هم مردمه، این عمل صورت نگرفته. این چی ریشه این که این عمل، این حرکت صورت نمیگیره توی این وزان چیه؟ فقط مقدوراتیه که تو اون دوره شیعه داشته، یعنی نگاه میکرده میده که یک نظام استبدادیه، میدیده که یک تمدن اعظم خدمت شما به شدت پیشرفتهیه که داره از ما عبور، کاملا از ما فاصله گرفته و ما توی یک عقب ماندگی قرار گرفتیم. این مسائله یا یه مسئله دانشیه از منظر امامو که امام با اون میتونه این حرکت بزرگ رقم بزنه، و یا حتی شاید این مثلا مورد غفلت ما باشه، ما بخوایم یا نخوایم انسانیم و امام هم از این قاعده قطعا مستثنی است. یه سری بعضا روحیات، یه سری خلقیات، اینها هست که بعضی وقتا انسانها رو از هم متمایز میکنه و طبیعیه که فقها هم از این مسئله مستثنی نشده باشن، حتما واسهشون اتفاق افتاده. خواهم بدونم اون مسئله اصلی که امام رو داره یهو جدا میکنه، میکنه و یه حرکت این تیپی رو رقم میزنه، اون چی، اون نقطه دقیقا چیه؟ چون ممکنه اون نگاه توحیدی باشه، اون نگاه به مردم بعضن باشه، حال نگاه بعضن به مردم احتمالاً کمتر باشه توی تاریخ معاصر ما. آیا خود این خلقیات و روحیاته؟ آیا امکان تاریخیه که امام داره فهم میکنه؟ ما همین امروز هم اندیشمندانی رو داریم که صحبت از این میکنن که این حرکتی که انقلاب اسلامی داره انجام میده متناسب با امکانهای تاریخی ما نیست، در این حال که غرب رو رو به زوال میدونن، ما رو در اون اندازه نمیبینن که بتونیم یک دریچه جدیدی توی عالم بکشاییم و بتونیم یک کاری رو رقم بزنیم. در مورد این یه صحبتی بکنیم خیلی به نظرم خوب باشه.
ببینید، بله، همونطور که فرمودید، امام خب هم در واقع توی تراث دانشی ما یه خاستگاهی رو در واقع پیدا کرده که عرض کردم اون پایگاه معرفتی که امام اونجا در واقع کاملا مستقر میشه و دل مشغولیش، باورش، اعتمادش، اتکایش به اون پایگاه معرفتی است که اونجا خب من توحید رو با همون خانش در واقع توحید مطلق، با اون توحید حقی حقیقیه در واقع عرفانی که امام بالعیان و به شهود در واقع به اون حقیقت رسیده و چون بهش رسیده، خب طبیعتاً تمام وجود خودش رو در او فانی میدوند و به او متکی میشود و اینها، که اون خب ریشه در واقع دانشی دارد، اما قطعاً به ایمان و کنشگری خود هست امام هم سرریز میشود. یعنی صرفاً یه نظریه دانشی خالی نیست، توهی نیست، نه، این کاملا به باور و به ایمان و به عقیده راسخ امام در واقع بدل شده، لذا تو همه کنش‌هاش هم به اون در واقع اتکا داره. اما در کنار او قطعا شما شرایط در واقع بفرمایید خلقی، روحیات و مثلا فرض کنید اون جرأت و جسارت و اون در واقع کنشگری و اقدام امام رو هم خب کم تأثیر ندونید قطعا، یعنی اینها هم حتما بی تأثیر نیست. لذا اگر مثلا فرض کنید امام در همون دوره خردسالیش مثلا شهادت پدرشون مثلا رخ نمیداد و اون درگیری های با اون در واقع خانها و در واقع به نوعی اشراف مثلا منطقه خمین که حالا یه بخشش با دربار تعامل داشت، یه بخشش مثلا خانهایی بودن که ملاکینی بودن، بالاخره ظلم میکردن به مردم و اینها نبود که امام بعدها توی تهدید کارتر از اون استفاده میکرد که میگفت من 9 سالگی تفنگ دستم بود با جلقی ها مثلا میجنگیدیم ما. امام اسم میاره تو تهدید آمریکا مثلا به قضیه. خب مثلا این خوی و خصلت اگر فرض ما توی خردسالی امام اتفاق نمی افتاد، یا مثلا همون عمه بزرگوارشون که انقدر پیگیری میکنه، انقدر پیگیری میکنه تا بالاخره قاتلین پدر امام رو در واقع دستگیر میکنه و به اعدام میکشونه اونها رو، مثلا همین روحیه پیگیری مثلا عمه امام اگر در واقع به نوعی توی خانواده امام نبود، چه بسا مثلا بعضی از روحیات رو ما تو امام هم نداشتیم. یعنی میخوام بگم اون شرایط اجتماعی، شرایط تربیتی، اون خلق و خو و در واقع اون روحیات فرد هم قطعا مؤثر. کمان که مثلا ما تو همین دوره معاصر خودمون داشتیم خب بزرگانی که از نظر اندیشه‌ای کاملا با در واقع اندیشه سیاسی هست امام و اون آرمان در واقع اجتماعی و تمدنی هست امام کاملا همراه بودن، کاملا همراه بودن، اما خب خودش روحیش، روحیه مثلا کلش رو انقلاب و مثلا فرض کنید بگیر ببنده، مثلا فرض کنید مبارزه با طاغوت و اینا نیست. خودشو یه محقق پژوهشگر مثلا تعریف کرده، اتفاقا حرفای خیلی انقلابی و خیلی خوبی هم در واقع داره میزنه، اما روحیه او تناسبی با این فضا نداره. میشتم میگم هرجی هم نیست، یعنی کاملا، یعنی ما این تکثره رو به رسمیت میشناسیم، بحثی نیست که توش. منتها امامو به خصوص بخوایم در واقع روش تمرکز بکنیم، بله، امام خود همین روحیات درش پررنگ، دانش درش پررنگ، خود اون نگاه قرآنی برای امام خیلی پررنگ، نجنی امام به همه اون وعده ها و به همه اون در واقع به فرمای توصیفات قرآن باور داره، از سراسر وجود باور داره که آقا خلاصه لینصرن الله من ینصره، اینو واقعا باور داره. خدا عجزه شد. یا مثلا فرض کنید خود سنن تاریخی قرآن رو، اما واقعا باور داره ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، و اینو عملا تفسیر کرده ما. میشم میگم شاید خیلیاتون نظر آیه رو تفسیر کرده باشن، اتفاقا مطابق تفسیر امام هم تفسیر کرده باشن، خب اما هیچ کدوم جرأت اقدام و کنش گسترده توی میدان به این شکل نداشتن. ما از تقریبا سید قطب و رشید رضا تقریبا به این آیه توجه کردیم، یعنی تو روشن فکری در واقع مصر هم به این آیه توجه شده بود، بعدا متفکرین خودمون تو در واقع فضای تشیع هم به این آیه پرداخت کردن، مرحوم سید جمال مثلا این آیه براش خیلی برجسته بوده، تا مرحوم علامه طباطبایی، تا مرحوم مثلا فرض کن شهید مطهری، همه اینا این آیه براشون به شدت الهام بخش که نه لا یغیر ما بقابل حتی یغیر ما بعض. شاید خاص هست آقا خب بیشترین توضیح و بیشترین تفسیر نسبت به این آیه رو تو فرمایشات هست آقا میشه پیگیری کرد. خب اما اونی که اینو رقم زد تو صحنه عینیت امام بود دیگه. داشتم عرض میکنم و ما الان به برکت کار امام آیه رو قشنگ میفهمیم، با همه وجود حس میکنیم. داشتم عرض میکنم لذا میخوام بگم که من شخصیت جامعه امام از نظر تا عمل، از ذهنیت تا عینیت، همش رو باید با هم در واقع دید، و حتی شاخصه های مثلا خلقی و روحی و تأثیری که امام از مقدورات و شرایط اجتماعی جامعه خودش هم داره میپذیره حتما باید تو این تحلیل دیده بشه. مطابق باز تاکید میکنم دیگه، امام مواجهش با همه این پدیده ها همچنان کنشگر و فعال، منفعل نیست، دوباره تو پایگاه معرفتی خودش تمام این پدیده ها رو هضم میکنه، دوباره کنشگر در واقع پاسخ مسئله و پاسخ چالش ها رو در واقع طرح میکنه و پیش میبره دیگه. اینجوری اگر امام رو در واقع قرائت بکنیم، وقت اون جمع بین در واقع هم تاریخی دیدن امام و هم خلاف آمد در واقع عادت دیدن امام، به نظرم به یه توافق میرسیم و یه صلحی اینجا شکل بگیره دیگه.
حالا خود فکر میکنم که رهبری بیانی رو دارن که به نظرم اینجا میتونه به ما کمک بکنه و حسن ختام احتمالا قرار بگیره واسه این جلسه. یه دعوایی وجود داره سر این که امام حالا انقلاب کرده، این انقلاب امتداد عرفان امام، حکمت امام، فقه، یه دعوای قدیمیه که هر کی میگه که نه امام چون فقیه بود انقلاب کرده، که میگه امام نه چون عارف بود، که میگه امام چون فیلسوف بود. اخیرا من دیدم که آقا توی هم چند سال اخیر فرمودن که دعوا رو کنه امام قرآنی قیام کرده، ان تقوموا لله مثنا و فرات، قیام لله انجام داده. این حالا سر مسئله خود انقلابه. من به نظرم همینو اگه ما بتونیم برای خود شخصیت امام هم پیاده بکنیم، کاملا فضا رو اسما روشن میکنه که امام یه شخصیتیه که کاملا در این حالی که به همه علوم تسلط داره و در اونها خبره است، ولی امام شخصیت اصلیش یک شخصیت قرآنی معارفی ویژه است که تونسته به قول شما به همه اونها رو ذیل این بیاره، هضم بکنه. و خودش هم اگه بخوایم تحلیل بکنیم، اون باور امام، اون ایمان امام به اسلام، به قرآن و به وعده های خدا، گویا اون بوده که تونسته این اتفاقات رو رقم بزن.
دقیقا همینطوره. بله، عرض کردم امام توی اسلام شناسیش در واقع به اون جامعیت اسلام رسیده بود، چون به اون جامعیت اسلام رسیده بود تمام این دانش ها، نظریه ها، در واقع کنش های تاریخی اجتماعی تشیع رو با اون اسلام شناسی جامعه خودش به یک جمع سالمی رسیده دیگه. لذا امام همه اینها رو دارد، ولی انگار از یه افق بالاتری به همه اینا داره نگاه میکنه. اون افق بالاتر همون در واقع به قول شما جایگاه قرآنی ماجراست، اون در واقع اسلام وحیانی ماجراست که یک احاطه و هم توی سطوح و لایه‌های مختلف و هم توی اون عرض عریض یک جمع سالمی بین همه اینا در واقع تو شخصیت هست امام شکل گرفته که خود این شخصیت هست امام متأثر از اون در واقع اسلام شناسی جامعه هست امام که اسلام در واقع یک کل یک پارچه است با همه در واقع این ابعاد و همه این سطوح و همه این در واقع عرض عریض که عرض کردیم.
خیلی لطف کردید، دستتون درد نکنه.